5 عصر به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. منابع در حکومت افغانستان می گویند لیست 200 نفری هیئت که برای گفتگوی بین الافغانی به قطر می روند مشخص شده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
منابع حکومت وحدت ملی می گویند که فهرست 200 نفری اشتراک کنندگان نشست قطر ترتیب شده است. مقامات محلی هرات می گویند که در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در 24 ساعت گذشته در ولسوالی ادرسکن این ولایت 2 مرد کشته شدند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های ناشی از باران های شدید در ایران 6 تن کشته شدند. مشروع خبرها. منابع حکومت وحدت ملی می گویند که فهرست 200 نفری اشتراک کنندگان نشست قطر ترتیب شده است. یک منبع که به دلیل حساس بودن موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که نمایندگان دولت نیز شامل این لستند و لست در حال نهایی شدن است. به گفته این منبع، حامد کرزی رئیس جمهور سابق، محمد یونس قانونی، عبدالهادی ارغندیوال، سیما سمر و شماره دیگر از چهره های سیاسی، نمایندگان زنان، جامعه مدنی و رسانه ها در جمله اشتراک کنندگان نشست قطر خواهند بود. این در حال است که محمد اسماعیل خان، یک عضو شورای رهبری مصالحه، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم که از طالبا هم در حدود 50 الی 60 نفر چارچر کرد کنه. که طبیعتاً از این طرف اینجا باز از ما جبهه متحد اسوسیاسیون و شخصیت های جهادی و سیاسی و اعضای حکومت که 2 بخش خواهد بود، مجموعاً اینا که 150 گفتن و بالاتر از 150 شواهد.
به گفته آقای اسماعیل خان، حامد کرزی رهبری این هیئت را به دوش خواهد داشت. قرار است نشست قطر زیر نام گفتگوهای بین الافغانی از 19 تا 21 اپریل در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار شود. زلمه خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، میگوید سریعترین راه جلوگیری از تلفات توافق روی آتش بس است. آقای خلیزاد صبح امروز از طریق تویتر نوشت که در جریان گفتگوها با طالبان طرق کاهش خشونت ها را پیشنهاد کرده است و امریکا برای آن وارد گفتگوهای صلح شده است که جنگ دیگر راه حل نیست. آقای خلیلزاد از ماه اکتبر سال گذشته تا اکنون 5 بار با نمایندگان طالبان در دوحه گفتگو کرده است. مقامات محلی هرات می گویند که در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در 24 ساعت گذشته در ولسوالی ادرسکن این ولایت 2 مرد کشته شدند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه سیلاب ها در ولسوالی های ولایت هرات تلفات و خساراتی در پی داشته. در ولسوالی ادرسکن دستکم 2 تن از بین برده و همچنان ساحات زیاد از زمین های زراعتی و منازل مسکونی تخریب ساخته.
به گفته آقای فرهاد، در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها شاهرای هرات کندهار نیز در منطقه ادرسکن برای ترافیک مسدود شده است. به گفته مقامات، در فصل‌های زمستان و بهار در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در این ولایت تا اکنون حدود 30 تن کشته و 12 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها، شاهرای کندوستخار برای ترافیک باز شده است. تعدادی از رانندگان و مسافران از منطقه به رادیو آزادی گفتند که تردد موترها و مردم در آن جریان دارد. این شاهرا از مدت 2 روز به این سو در نتیجه برخورد بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسدود شده بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید در ایران 6 تن کشته شدند. مقامات محلی ایران می‌گویند با کشته شدن 5 تن در ولایت جنوب غربی خوزستان و 1 تن در ولایت غربی ایلام، شمار تلفات سیلاب‌های بعد از 19 مارچ در ایران به 76 تن رسید. آژانس خبری ایرنا دیروز گزارش داد که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر داخل ایران، به پارلمان آن کشور گفت از جمله 31 ولایت ایران 25 آن از سیلاب‌های اخیر متاثر شدند. به گفته آقای رحمانی فضلی، حدود 2.2 میلیارد دلار خسارات نیز وارد شده است. تظاهر کنندگان امروز در شهر خرطوم پایتخت سودان برای جلوگیری از یک تلاش اردوی آن کشور اقدام کردند. اردوی سودان میخواست نشست اعتراضی را در خارج از وزارت دفاع آن کشور متفرق بسازد. هزاران تن شب را در برابر وزارت دفاع سودان بعد از آن سپری کردند که رهبران تظاهرات خواستهایشان را از شورای نظامی اعلام کردند. تظاهرات در سودان بعد از برکنار شدن رئیس جمهور عمرالبشیر از قدرت توسط اردو آغاز شد. اردوی سودان در 3 استقامت منطقه تظاهرات را محاصره کرده و تراکتورها برای دور ساختن سنگ‌ها و موانع آمادگی گرفته بودند. اما حدود 5000 معترض دست‌هایشان را به هم داده و یک حلقه را به خاطر ممانعت اردو ایجاد کردند. اردوی سودان به تاریخ 11 اپریل رئیس جمهور عمرالبشیر را از قدرت برکنار کرد و قدرت را در دست گرفت. و خبر آخرین که مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن در موقع کمک به ونزوئلا از همه وسایل سیاسی و اقتصادی استفاده خواهد کرد. مایک پامپئو روز یکشنبه در شهر سرحدی کوکوتا در کولومبیا گفت کشورهایی که از ادامه قدرت نیکولاس مادورو حمایت کردند بهای آن را خواهند پرداخت. تنش‌های سیاسی در ونزوئلا بعد از آن افزایش یافت که بر ضد حاکمیت نیکولاس مادورو مردم به جاده ها برآمدند و خوان گوایدو رئیس پارلمان آن کشور خودش را رئیس جمهور موقت اعلام کرد. روسیه، ایران، چین و کوبا در شمار کشورهایی هستند که از نیکولاس مادورو حمایت میکنند. ایالات متحده آمریکا و ده ها کشور جهان از خوان گوایدو حمایت کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. منابع در حکومت افغانستان میگویند لیست 200 نفری هیئتی که برای گفتگوی بین الافغانی به قطر میروند مشخص شده است.
من فکر میکنم که از طالبا هم در حدود 50 الی 60 نفر شرکت کنند. طبیعتاً از این طرف اینجا باز از ما جبهه متحد اسوسیاسیون و شخصیت های جهادی و سیاسی و اعضای حکومت.
در این حال شورای عالی صلح افغانستان نشست امروزی میان مقامات آمریکایی و هیئت طالبان در قطر را برای موفقیت روند صلح مهم می‌داند.
هر قدمی که بدون شک برداشته میشه به خاطر منفعت صلح افغانستان و به خیر ملت افغانستان و همسایه‌ها و منطقه و جهان میباشه و این نشست ها امیدوار هستم که نتیجه مثبت داشته باشه.
افغانستان تلاش دارد تا پروازهایش را از فضای از قلمرو هوایی چین به هند آغاز کند. وزارت معارف افغانستان با طالبان به تفاهم رسیده که از رفتن شاگردان به مکاتب جلوگیری نکنند.
در برخی از بخش ها ممانعت های صورت می گرفت در مقابل رفتن دانش آموزا به طرف مکتب و به همین شکل گاهگاهی از مکاتب ما با عنوان پسته های نظامی استفاده صورت می گرفت.
بنده سلما امسال آب کافی خواهد داشت.
ما یقین داریم که تا برج جوزا باید همو مقدار آب ظرفیت بند هست پر خواهد شد.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان انکشافات اوضاع سودان را دنبال میکنیم. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه قسمت جدید پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. منابع در حکومت وحدت ملی میگویند که فهرست 200 نفری اشتراک کنندگان نشست قطر ترتیب شده است. این منابع که خواستند نامشان گرفته نشود به رادیو آزادی گفتند که لیست نمایندگان دولتی که شامل این فهرست می باشد نیز در حال نهایی شدن است. قرار است نشست قطر زیر نام گفتگوی بین الافغانی از 19 تا 21 اپریل در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. همکارم نورالله شایان از استودیوی کابل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
یک منبع در حکومت افغانستان می گوید فهرست 200 نفری اشتراک کنندگان نشست قطر ترتیب اما نهایی نشده است. این منبع که به دلیل حساس بودن موضوع خواست نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت لیست نمایندگان دولتی که شامل این فهرست می باشد نیز در حال نهایی شدن است. به گفته منبع برخی از اعضای کابینه، مشاورین ریاست جمهوری و ریاست اجرایه از آدرس حکومت در نشست دوحه شرکت خواهند کرد. و افزود در نشست دوحه در کنار سیاسیون افغان، نمایندگان زنان، جامعه مدنی و رسانه ها اشتراک می کنند. این منبع حکومتی می افزاید حامد کرزی، محمد یونس، قانونی، عبدالهادی ارغندیوال، سیما سمر و شمار دیگر از چهره های سیاسی از جمله اشتراک کنندگان نشست قطر خواهند بود. از سوی هم محمد اسماعیل خان، یک عضو شورای رهبری مصالحه، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت در این نشست احتمالاً حدود 50 تا 60 تن از نمایندگان طالبان شرکت خواهند کرد.
من فکر میکنم که از طالبا هم در حدود 50 الی 60 نفر شرکت کنند. که طبیعتاً از این طرف اینجا باز از ما جبهه متحد اسوسیاسیون و شخصیت های جهادی و سیاسی و اعضای حکومت که دو بخش خواهد بود، مجموعاً اینا که 150 گفتن و بالاتر از 150 شاید شواهد.
به گفته اسماعیل خان، حامد کرزی رهبری هیئت جانب افغانستان را به دوش خواهد داشت. قرار است نشست قطر زیر نام گفتگوهای بین الافغانی از 19 تا 21 اپریل در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. نظام جمهوری، تعیین زعامت ملی از طریق انتخابات، حفظ حقوق زنان و آزادی رسانه ها، نویت آتش بس و تطبیق احکام اسلامی از موارد خطوط سرخ در گفتگوهای بین الافغانی در قطر گفته شده است. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
در این حال شورای عالی صلح افغانستان نشست امروزی میان مقامات آمریکایی و هیئت طالبان در قطر را برای موفقیت روند صلح مهم می‌داند. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که آنها می‌خواهند این نشست که وزیر خارجه پاکستان از آن سخن گفته با پیشرفت‌های لازم همراه باشد. وزیر خارجه پاکستان گفته است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان امروز با هیئت طالبان در قطر بار دیگر گفتگو می کند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شورای عالی صلح افغانستان دور تازه از گفتگوهای صلح میان زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان در قطر را برای آغاز رسمی مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان بسیار مهم می داند. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که آنان می‌خواهند که این نشست بتواند در زمینه برداشتن موانع موجود فراراه گفتگوهای مستقیم با طالبان مفید واقع گردد.
هر قدمی که بدون شک برداشته میشه به خاطر منفعت صلح افغانستان و خیر ملت افغانستان و همسایه‌ها و منطقه و جهان میباشه و این نشست ها امیدوار هستم که نتیجه مثبت داشته باشه.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان و هیئت طالبان امروز در دوحه پایتخت قطر گفتگو می کنند. هرچند تا هنوز مقامات امریکایی و طالبان درباره این نشست ابراز نظر نکردند، اما آقای قریشی ابراز داشته است که اسلام آباد خواهان موفقیت این مذاکرات است. مقامات آمریکایی و طالبان در حال دور ششم مذاکراتشان را آغاز می کنند که حکومت افغانستان و برخی از چهره های سیاسی افغان هنوز نیز درباره نشست بین الافغانی قطر به توافق دست نیافتند. محمد اسماعیل خان، یک عضو شورای رهبری مصالحه، گفته است که اگر حکومت موفق به تعیین هیئت به نشست دوحه که قرار است در 19 ماه جاری میلادی برگزار شود نگردد، ده‌ها تن از سیاسیون افغان مانند نشست مسکو در آن اشتراک خواهند کرد. در این حال محمد داوود کلکانی معاون کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه دور تازه نشست میان مقامات آمریکایی و طالبان در قطر را برای روند صلح افغانستان سرنوشت ساز می داند.
این نشست سرنوشت ساز خواهد بود به خاطر که یک سلسله چالش ها و مشکلات فرارای از صلح وجود دارد و دو طرف باید تصمیم نهایی را در این قسمت اتخاذ بکنن و ما به این فکر هستم که آقای خلیلزاد فشار وارد کنه بالای پاکستان و طالبان زمینه مصالحه بهترتر مساعد میشه.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان از ماه اکتبر سال گذشته تا حالا 5 دور مذاکرات صلح را با طالبان انجام داده که دستاوردهای نیز داشته است. اما اعلام عملیات بهاری طالبان و اختلافها میان حکومت و چهره‌های سیاسی افغان در موضوع صلح روی این روند سایه افگنده و آن را به نحو متأثر ساخته است.
در این میان زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای امور صلح افغانستان در آستانه این گفتگوها در قطر در پیام توییتر خود نوشت که در این دور گفتگو با طالبان روی آتش‌بس بیشتر تمرکز خواهد کرد. او نوشت که رهبران ارشد طالبان باید به نمایندگان خود اجازه دهند تا در این مورد گفتگو کنند. آقای خلیلزاد میگوید مردم افغانستان خواهان یک آتش‌بس همه جانبه و مذاکراتی هستند که منجر به صلح شود. این در حالی است که طالبان روز جمعه گذشته عملیات بهاری خود زیر نام الفتح را آغاز کردند. پیش از آن دولت هم عملیات خالد را اعلان کرده بود. از سوی دیگر کارشناسان سیاسی میگویند که در نشست امروز قطر تلاش خواهد شد تا موانع به وجود آمده در برابر روند صلح برداشته شود. وحید مژده یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که همچنین زلمه خلیلزاد سعی خواهد کرد تا طالبان را برای مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان ترغیب کنند. نسیم شفق با آقای مژده در این مورد مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده است که نماینده خاص امریکا زلمه خلیلزاد چه اهدافی را در این دور گفتگو دنبال خواهد کرد.
تا جایی که من اطلاع دارم دقیقا همین نشستم به خاطر امو چالش هایی است که دامیان آمده بعد از اینکه طالبان عملیات بهاری را تحت نام فتح آغاز کردن. آقای خلیلزاد انتقاد کرد و همچنان آقای خلیلزاد خواستاری ای است که میگه باید در مسئله آتش بس طالبا قدم به پیش بردارن. به خاطر همین مسائل است که خلیلزاد امروز با نماینده های طالبا قرار است ببینه و این مسائل به اونا مورد بحث قرار بده. تا جایی که از گذشته برمی آید احتمال ای که طالبان در این رابطه امتیاز بتن بسیار کم به نظر می
رسد. یعنی چیزی که آقای خلیلزاد می خواهد فکر نمی کنند که در نشست به دست بیاره؟
ما فکر نکنم که چنین چیزی به دست بیاره و به خاطر که به هر حال طالبان هم استدلال خودشان دارن و اونا به این باور هستند که جانب حکومت افغانستان و آمریکایی‌ها بوده که جنگ شدت بخشیده در زمستان سال گذشته و در چند روز پیش هم حکومت افغانستان بود که عملیات جدیدی را تحت نام خالد راه اندازی کرده. بنابراین طالبان نمی‌تونستن دست روی دست بگذارن و همون مظاهره‌گری جریانات باشن.
بله، و همچنان آقای مژده این نشست دو روز یا سه روز قبل از نشست برگزار میشه که قرار است در دوحه مذاکرات بین الافغانی صورت بگیره. این چقدر میتونه که زمینه ساز برای نتایج بهتر نشست بین الافغانی باشه؟
من گمان میکنم یکی از مسائلی که در اونجا مورد بحث قرار خواهد گرفت همین خواهد بود که در مورد این که آیا نماینده های حکومت افغانستان به عنوان نماینده از جانب حکومت شرکت کنن و یا اینکه به شکل مستقل. در رابطه هم آقای خلیلزاد کوشش خواهد کرد طالبان را متقاعد بسازه تا بپذیرند این هیئت. اما تا جایی که می‌دانیم طالبان تا کنون سرسختانه مخالفت کردند و این که با حکومت افغانستان به عنوان یک طرف در مذاکرات شرکت کنند. اما تاثیرگذار خواهد بود روی مذاکراتی که به تاریخ 19 گویا آغاز خواهد شد.
وحید مژده کارشناس مسائل سیاسی در باره تلاش‌های جاری صلح و گفتگوی قطر ابراز نظر کرد. نظریات مردم را هم می‌شنویم.
من نقیب الله هستم. دیروز مثال دکتر عبدالله صاحب اعلان کرد که مثال شرکت نمی‌کنه. اگه به امی اساس پیش بره که دو دستگی بیایه خواه هرگز به صلح دست پیدا نمی‌کنیم. اگر اتفاق اتحاد نباشه مسلما که دست طالب بالا میشه. اتفاق اتحاد کنند بر ما بزرگترین خواست ما از دولت اینیمیست.
اسم احمد شایب است، تخلص میکنم قاسمی و منعیس یک جوان هم از جناب اشرف غنی و دکتر صاحب عبدالله میخواییم که صلح باشه در افغانستان. همه همتان هم بر صلح نیاز داره.
من حادی از ولایت بامیان میباشم. نسبت به مشکلاتی که در وطن عزیز ما با وجود آمده درباره صلح، از جناب دکتر صاحب عبدالله و از اشرف غنی خواهش میکنم که آردوشی روی مذاکره بینشینه و هم همسوی مردم هم بپذیره روی ازی بشینه که تا یک صلح دسترسی پیدا کنه.
رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 1296 و اف ام 108.5 میشنوید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وزارت معارف افغانستان میگوید به همکاری بزرگان و اعضای شوراهای حمایت از مکاتب با گروه طالبان به تفاهم رسیدند که پس از این در ساحات تحت کنترلشان مانع رفتن شاگردان به مکاتب نشوند. نوریه نهضت نجرابی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تاکنون در برخی نقاط کشور این مسئله تأثیر مثبت هم به جا گذاشته است. فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه هنوز هم بیشتر از 400 مکتب به دلیل ناامنی ها در ولایت مختلف افغانستان بسته است، وزارت معارف میگوید که حالا به خاطر رفتن شاگردان به مکاتب در آن ولایات با طالبان مسلح به توافق رسیده است. نوریه نصحت نجرابی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
در برخی از بخش ها ممانعت های صورت می گرفت در مقابل رفتن دانش آموزا به طرف مکتب و به همین شکل گاهگاهی از مکاتب ما با عنوان پسته های نظامی استفاده صورت می گرفت. در قسمت رفتن دانش آموزا به مکتب هم ممانعت های خلق می شد. ما خواستار این شدیم تا همه ممانعت ها فراروی دانش آموزان ما برداشته شوند و دیگر هیچ گروهی در کار معارف ممانعتی نداشته باشند و دخالتی نکنند.
خانم نجرابی میگوید در برخی مناطق تحت نفوذ مخالفین مسلح این اقدام معارف تاثیر گذاشته و شاگردان حتی شاگردان دختر هم به مکتب می روند. بر اساس معلومات وزارت معارف در حال حاضر 3.7 میلیون طفل که 70% آن را دختران تشکیل می دهد از رفتن به مکتب محروم هستند، اما 9.6 میلیون طفل دیگر به مکتب می روند. مسئولین وزارت معارف میگویند بر بنیاد این توافق دختران تا ختم دوره ابتدایی می توانند به تحصیل خود ادامه دهند، اما تعهد هم دارند تا دختران بتوانند در آینده تا دوره متوسط درس بخوانند. وزارت معارف در حالی از تفاهم به خاطر رفتن شاگردان به مکاتب در مناطق تحت کنترل مخالفین مسلح سخن میزند که هنوز هم بسیاری شاگردان در ولسوالی های ولایت ناامن کشور از رفتن به مکتب محروم هستند. 3 تن از متعلمین ولایت غزنی که به خاطر ناامنی ها از رفتن به مکتب محروم هستند در صحبت با رادیو آزادی گفتند
اسم من احمد حسین هستم، از ولسوالی قرباغ هستم. از دولت دیره میخواییم که مکتبای ما در ولسوالی قرباغ باشه و مکاتبا تدریس دوباره آغاز شوه.
من مکتب نمرم، جنگ است، مکتبای ما راست کنه. من امید است، من دولت میخواییم که مکتب راست کنه.
زمانم مسدلات دی واغذ ولسوالی ما زده توسط کار کنم، ځکه بیا نامنی د موږ په ولسوالی کې واغز ولسوالی کې مکتبونه نسته.
در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفت که آنان پیش از این هم در برابر درس و تعلیم ممانعت نکرده و حالا نیز در این زمینه همکاری میکنند. سوختاندن مکاتب از سوی مخالفین مسلح و ناامنی ها از جمله مشکلاتی هستند که صدها شاگرد به خصوص شاگردان دختر در ولایت دوردست کشور به مکتب نمی روند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان تلاش دارد تا پروازهایش را از قلمرو هوایی چین به هند آغاز کند. پس از تنش میان هند و پاکستان، اسلام آباد حریم هواییش بر روی پروازها میان افغانستان و هند را مسدود ساخته است. این تحریم رفت آمد بیماران و تاجران افغان را با مشکلات زیاد مواجه ساخته است. آرزو قیاسی گزارش می‌دهد.
با آنکه از مسدود بودن حریم فضایی پاکستان برای پروازهای افغانستان نزدیک به 2 ماه می‌گذرد، اداره مستقل هوانوردی ملکی این کشور می‌گوید تلاش دارد تا به خاطر پرواز به هند دهلیز هوایی را از حریم فضایی چین افتتاح کند. محمد قاسم رحیمی سخنگوی این اداره روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که بررسی‌های تکنیکی جهت ایجاد سهولت‌ها برای پروازهای افغانستان از حریم فضایی چین آغاز شده است.
در حال حاضر همکارای ما از نظر تکنیکی سر این موضوع کار می‌کنند.
قراره که ما از طریق چین افغانستان با هند وصل کنیم. این مسیر خوبیشی است که مقدار از نظر زمانی کوتاه‌تر و میتونه روی کاهش مصارف تاثیر گذار باشه. 50-60% کار سرش جریان داره. ما امیدواریم که به زودی به خیر فاینل شود، تصمیم نهایی گرفته شود و ما از این مسیر پرواز را آغاز کنیم.
زمان تحریم ها برای پروازهای کابل دهلی و دهلی کابل وضع شد که نزدیک به 2 ماه قبل پس از حمله خونین بر نظامیان هندی در منطقه پلوامه کشمیر تحت کنترل هند، نیروهای هوایی هند بر برخی مناطق پاکستان حملات هوایی را انجام دادند. این حملات تنش های شدید را میان هر دو کشور ایجاد کرد. با نقل سخنگوی این اداره، پاکستان بر علاوه افغانستان به پروازهای تمامی کشورهایی که از حریم هوایی پاکستان عبور کرده به هند می روند تحریم وضع کرده است. وی میگوید که اگر مشخص شود که این تحریم تنها بر پروازهای افغانستان وضع شده است، این کشور روی عمل مشابه با پاکستان فکر خواهد کرد. شماره از افغانها میگویند که این اقدام پاکستان رفت و آمد بیماران و تاجران افغان که ناچار به هند بروند را با مشکل مواجه کرده است. دو تن از باشندگان کابل در مورد میگویند:
اسم ما ماتی ولا. مشکل خوب بسیار زیاد است به افغانا، به خاطر اینکه سابق افغانا میخواست که برو به خاطر تدوی خود یا به خاطر کدام مشکل خود بروم یا با تجارت خود برو، به خاطر کاروبار خود بروم. از پاکستان قضا داریم اگر قرار واسه کنه خوب بسیار خوب با هم با مفاد خود کشور پاکستان است، هم با مفاد افغانستان است.
مشکلات خوب بسیار زیاد است، به خاطر که من پیشتر عرض کردم که مشکلات به خاطر افغانستان بیشتر است و باید حکومت افغانستان در این باره قدم را هند صحبت کنند تا این مشکلات حل کنند.
فرید پیکان رئیس اتحادیه شرکت های هوایی افغانستان میگوید در این مدت نزدیک به 2 ماه پاکستان 3 بار در رابطه با بازنمودن حریم هواییش برای پروازهای افغانستان تعهد نموده اما به آن عمل نکرده است. در این حال خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که فضای هوایی پاکستان کوتاه‌ترین و کم هزینه ترین مسیر برای صادرات و واردات میان افغانستان و هند است و ابراز امیدواری میکند که هر چه زودتر برای برطرف شدن این مشکل راه حل دریافت گردد.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
مسئولان در حوزه دریایی هریرود مرغاب میگویند که ذخیره بند سلمای ولایت هرات تا ماه جوزای سال جاری پر خواهد شد. آنها ابراز امیدواری میکنند که در سال جاری تا 1 میلیارد متر مکعب آب در این بند ذخیره شود. شاپور صابر گزارش میدهد.
دریای هریرود منبع تامین آب بند سلما به دلیل بارندگی های زیاد در فصلهای زمستان و بهار در ولایت های مرکزی و هرات خروشانتر از سال گذشته می باشد. نجیب الله جوینی رئیس حوزه دریایی هریرود مرغاب می گوید که اومکنون بیش از 100 متر مکعب آب در ثانیه وارد بند سلما می شود و ذخیره این بند در ماه جوزا پر خواهد شد.
حدود 120 میلیون متر مکعب آب ذخیره قابل استفاده ما در بند سلما داریم. ما یقین داریم که تا برج جوزا باید همو مقدار آب ظرفیت بند هست پر خواهد شد.
ظرفیت مجموعی بند سلما 633 میلیون متر مکعب آب می باشد. پیش بینی می شود که در سال جاری به تناسب میزان بلند بارندگی ها تا 1 میلیارد متر مکعب آب در بند سلما ذخیره شود. توزیع این مقدار آب یک قسمت زیادی از نیازمندی آبی دهقانان در هرات را رفع خواهد کرد. سال گذشته خشکسالی بر زندگی شمار زیاد از باشندگان هرات تأثیر منفی گذاشته بود. عبدالرحیم صالحی عضو شورای ولایتی هرات از توزیع نادلانه آب بند سلما در سالهای پسین انتقاد می کند و خواستار تغییر این وضع می باشد.
ما در ولسوالی قریان، در ولسوالی زندجان، در ولسوالی کسان، ما در این مناطق بخصوص در ایام تابستان واقعا خوشسالی های عجیبی داشتیم که حتی مردم آب آشامیدنی نداشتن که آب بند سلما درست مدیریت نمی شد.
ساخت کانال های میاری آب در مسیر آب بند سلما در بخش رشد زراعت در هرات مؤثر گفته می شود. همکنون یک قسمت زیادی از آب بند سلما به دلیل ساخته نشدن این کانال ها زایی می شود. رئیس حوزه دریایی هریرود مرغاب بر میاری سازی این کانال های آب تاکید می کند.
تأسیساتی هم که وزارت انرژی آب تا حال ایجاد کرده در مسیر آبها، تأسیساتی تقریبا بگویم که اکثر کانال ها یا سیستم های آبیاری ما فعلا به سمت انجینری شدن میره.
بند سلما با کمک دولت هند در سال 1395 به بهره برداری رسید. ذخیره اصلی این بند 20 کیلومتر طول و 7 کیلومتر عرض دارد و توانایی تولید 42 مگاوات برق را نیز دارد. مقامات ملی هرات میگویند که این بند ظرفیت آبیاری 75,000 هکتار زمین زراعتی را دارد. سال گذشته به دلیل بارندگی کم و خشکسالی ذخیره بند سلما پر نشد، اما امسال آب بیشتری به زمین‌های زراعتی سرازیر خواهد شد و مطمئناً که حاصل